أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. انشاءالله همه ما جزو یاران حضرت باشیم، صلوات بفرستیم. امروز دنیای کفر تمام تلاشش اینه که جهان اسلام رو در دو مسیر، در دو وادی معرفی بکنه. یا اسلام همراه با خشونت و بیمنطقی و داعشیگری، یا اسلام حالا بهش میگن رحمانی پر از سازش و صلحی که با همه افکار و جبهه های مختلف دنیا سازش داره، میسازه. میگه اگر این نیستی قطعا اونی، اگر اون نیستی قطعا اینی. یا باید داعش باشی با همه ظلم و جنایتش، یا باید مثل بعضی از کشورهای خلیج نشین باشی با همه سازشش. تمام تلاش ما اینه که یک مسیر سومی رو معرفی بکنیم که این رو اعتقاد داریم صراط مستقیم اسلامه، و اونم اسلام مقاومت. معتقدیم مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از پیغمبر تو همون فرصت 75 روز دقیقاً این اسلام رو معرفی کرد به خونش. یه اسلامی که رحما و بینهم شب جمعه تا صبح زجه میزنه تو محراب فرزند بزرگش امام حسن مجتبی علیه السلام، میگه تا صبح کنار مادرم بودم. لیلت جمعتن کلها، کل شب جمعه کنار مادرم بودم. سحر به مادرم گفتم مادر جان برای ما دعا نکردی؟ گفت پسرم یا بنی الجار ثم الدار. این مادر تو جبهه داخلی وقتی میخواد برای مسجد بره خطبه بخونه، رو میکنه به انصار. ثم رمت به طرفها نحو الانصار، رو میکنه به سمت انصار. یا اعضاد المله، بازوان امت پیغمبر اکرم، علامت اسلام، ای کسانی که شما ما رو دعوت کردید، به ما پناه دادید. شروع میکنه از انصار تعریف کردن. بابا انصار که به شما یا فاطمه خیلی ظلم کردن، باشه، الان جبهه رو دارم نگه میدارم. بعد رو میکنه به اون دشمنان اصلی خودشون، فریاد میزنن لقد جئتم شیئا فریا، فحشای بزرگی رو مرتکب شدید. نبذتم کتاب الله وراء ظهورکم، شما قرآن رو پشت سر خودتون ترد کردید، به ذره از قرآن عمل نمی کنید. قشنگ جبهه رو مشخص میکنه، تا آخرین لحظه هم ایستادگی میکنه. حضرت زهرا سلام الله علیها، اون چیزی که نماد فاطمیه است مکتب مقاومته. این اون اسلامیه که ما باید براش جان بدیم و این اسلام رو معرفی بکنیم. برای معرفی این اسلام قرآن خیلی به ما کمک میکنه. ما جلسه گذشته یه واقعی رو توی قرآن شروع کردیم صحبت کردن، ادعا کردیم تمام شبهات امروز جامعه با همین یه دونه داستان و واقعی قرآنی قابل پاسخه. همون داستان رو یه دور دیگه من از اول اجمالش رو میگم و بعد ادامه میدم. پیامبر اکرم خوابی رو دیدم، متن قرآنه، لتدخلن المسجد الحرام آمنین محلقین رؤوسهم. پیامبر شما قطعا وارد مسجد الحرام میشید. متن آیه قرآن هستش، لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، سوره فتح آیه 27، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم. پیغمبر جان، اون خوابی که دیدی قطعا محقق خواهد شد. لام لام سوگند، لتدخلن جواب قسمه، قسم میخورم پیغمبر تو قطعا وارد مسجد الحرام میشی. پیغمبر وقتی این خواب رو دیدن، این آیه قرآن نازل شد، محکم به اصحاب خودشون قاطعانه فرمودند، پاسخ سخت. رهبر عزیزمون توی نماز جمعه، نماز روز عید فطر، خیلی قاطع فرمودن آقا پاسخ سخت، ما پاسخ میدیم شهادت اسماعیل هنیه رو. اون موقع خیلی ها تردید داشتن باید چی کار بکنیم. گاهی اوقات امام قاطعانه یه جمله رو میگه، محکم به چسبید. اون کسی که در برابر قاطعیت فرمایش امام جامعه وای میسه قطعا منافقه. اون کسی که ذره دستش میلرزه، این قطعا فدرک الاسود من النار. یه عده از منافقین وقتی پیغمبر قال لهم النبی انی قد رأیت انکم ستدخلون المسجد الحرام، آقا فرمودن قطعا اسرائیل 25 سال دیگر رو، چون ما رو تهدید کردن این جمهوری اسلامی همه عبه میره، آقا فهمودن نه اصلا اون موقع رو نمیبینن، قطعا نابود میشن. پیامبر محکم گفتن انکم ستدخلون المسجد الحرام محلقین رؤوسکم آمنین، شما در امنیت کامل وارد مسجد الاقصا خواهید شد، خیالتون راحت باشه. حالا من اینجا مسجد الحرام بدارم، مصداق امروزشو دارم میگم، چون خیالتون راحت باشه قدس قطعا آزاد خواهد شد، سننتصر رو قطعا، ما قطعا پیروز خواهیم شد، شک نکنید تو این موضوع، کسی پاش نلرزه تو این صحنه. آقا فرمودن این جنگ، جنگ اول و آخره، همه و هیچه. یعنی دیگه مثل گذشته نیستش که حالا یه ترور یه موشکی تمام بشه بره پکارش، نه، این دفعه دیگه قراره فاتحه این جریان خونده بشه. دولت نوا، به قول سید حسن نصرالله، ما طویله‌ای به نام اسرائیل نمیشناسیم، ما خرابه‌ای به نام اسرائیل نمیشناسیم. این انسان‌های پلید قاصب میخواد ریشش کنده بشه، شک نکنید. اما خب منافقین غرغر کردن، گفتن آقا یا رسول الله، مگه میشه اونجا که نمیشه، الان مشرکین سایه ما رو هم با تیر میزنن، ما از مکه فرار کردیم. میدونید مثل این لبنانی ها الان بیچاره ها، اینا وسایلشون هم گذاشتن، یعنی یه دفعه آژیر کشیدن، اینا یه دونه پیرن نتونستن تو خونه هاشون بردارن، همینجوری فقط جون خودشون نجات دادن، رفتن تو این بیابونا و این ورونور، بیچاره ها الان آواره هستن. یه پیرن، یه کاپشن، یه پتو، یه بخاری، اونا اونور نیاز دارن، واقعا نیاز دارن، از خودم نمیگم، رفقا رفتن برای من فیلم میفرستن. دقیقا این اتفاق برای مهاجرین افتاد. مهاجرین یه زمانی مشرکین چنان به اینا فشار آوردن، اینا مال و خونه و زندگی و وسایل و همه رو گذاشتن اومدن مدینه، اومدن روی این سکوی مسجد به نام صفه اونجا میشستن. متن روایت میخواستن نماز بخونن، کلن یه لنگ بوده، در حالت نشسته ستر عورت میکردن، یه لنگ بوده میبستن، یکی نماز میخون میشست اون یکی دیگه نماز میخون. اینجوری بود اولی که اومدن تو مدینه. بعدن انصار مالشون رو نصف کردن، پیغمبر اخوت برقرار کردن، مواسات ایجاد شد. اولش که اینجور نبود که، اینا جنگ زده بودن بیچاره مهاجرین. قربونشون بشم امیرالمؤمنین همسر عزیزشون، اینا با سختی اومدن وارد مدینه شدن. اینا بعضی از منافقین شروع کردن غرغر کردن. برگردیم مکه، پیغمبر فرمودن همینه، دستور همینه، باید بریم. 1400 نفر همراه پیغمبر به سمت مکه عازم شدن. 1400 نفر رو داشته باشید، این 1400 نفر غسل شهادت کردن. متن قرآن اینه، خداوند متعال میفرماید که بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنین الى اهلیهم ابدا. گفتن قطعا ما دیگه بر نمیگردیم. لذا یه عده‌ای از منافقین شروع کردن بهونه آوردن، گفتن چی؟ سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلونا فاستغفر لنا. آیا رسول عزام دعا کن، ما زمین کشاورزی داریم و اموال داریم و همسر و فرزند و این حرفا، ما نمیاییم. شما میخواید برگردید تو دل مشرکین، برگردید، ما نمیاییم. ببین مشرکینی که از مؤمنین زخم خوردن، خدا تو قرآن میفهمد، ببین روایت قروح بکنا، یا رسول الله این یمسسکم قرحون فقط مسل قوم قرحون مثله. ببین اگر تو الان ضربه خوردی، 5 تا شهید دادی، 300 تا شهید از 600 تا شهید 300 تا کشته از این حیوانات گرفتی. 5 تا شهید دادیم، ما 300 تا کشته گرفتیم. اونا تهران رو زدن، نمیدونم مرز رو زدن، این ور رو زدن، ما هم زدیم، ما هم اطراف تلاویو زدیم. این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثله، روایتگری بکن، بهشون بگو یه ضربه که خوردی 10 تا ضربه قبلش زدی، یا نباشی حتی روحی مؤمنین خراب بشه. خب پینگ پونگ دیگه، یه ضربه میزنی یه ضربه میخوری، ولی اون ضربه که زدی رو درست روایت بکن. پیغمبر اکرم تو جنگ بدر به 1000 نفر از لشکر دشمن با 300 نفر ضربه زدن. پیغمبر اکرم تو جنگ احد تو قضیه حمراء الاسد دنبال دشمن تعقیب کردن، دشمن رو ترسوندن، بالاخره تو جنگ احد ورق برگشت باز به نفع مسلمونا. تو این 6 سالی که پیغمبر مهاجرت کرد بسیاری از جنگ ها اتفاق افتاد، دشمن ضربه خورده، حالا میخوایم بریم پیش این سگ هار، پیش این دشمن زخم خورده. خیلی مهمه، لذا غسل شهادت کردن. کیا غسل شهادت کردن؟ 1400 نفر. خیلی زیبا خدا توی قرآن اسم این 1400 نفر رو میذاره ربیون. آیه قرآن این سوره آل عمران، و که عین من نبی قاتل معه. این درباره جنگ احده، ولی کلن همراهان پیغمبر، اونایی که فدایی پیغمبر بودن، اسمشون توی قرآن ربیونه. همه انبیا خدا توی قرآن میفرماید یه تعدادی ربیون داشتن. حتی حضرت نوح که 950 سال مردم رو دعوت کرد به تعداد انگشتان دست، بالاخره ربیون داشت. امیرالمؤمنین جانم فداشون بشه شرطت الخمیس داشتن، سلمان، ابوذر، مقداد، سعد ابن سوهان، زید ابن سوهان، اینا، محمد ابن ابیبکر جانم فداش بشه. میدونین محمد جزو 5 تای اول شرطت الخمیسه، فدایای ناب و خالص امیرالمؤمنین. نوف بکالی، حبه ارنی، این دو نفر افرادی هستند که تو دارالاماره شب میخوابیدن. عراق دون انت امرامق، نوف خوابی یا بیدار. نوف میگه که نیمه شب دیدم امیرالمؤمنین مست، مست یعنی دیوانه خداوند متعال. لقد خالتهم امر عظیم. خود امیرالمؤمنین تو خطبه متقین میفرماید، میگن متقین دیوانه خدا هستن. لقد خالتهم و ينظر اليهم الناظر و يقول لقد خولتوا. دیگران که بهشون نگاه میکنن میگن مست کردن. میگه بله بله مست کردن. لقد خالتهم امر عظیم، مست خدا هستن، مست ابا عبدالله الحسین هستن. قد شقفها حبا، زلیخا مست یوسف شده بود، اینا مست خدا میشن. امیرالمؤمنین دست گذاشته بود به همین دیوار، داشت تلو تلو میخورد، هی به آسمان نگاه میکرد، زمین نگاه میکرد، اطراف نگاه میکرد. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. رسیدن به حبه، نشون میده حبه ارنی و نوف همونجا جلوی منزل امیرالمؤمنین میخوابیدند، همونجا بودن، نگهبان حضرت بودن، فدایی حضرت بودن. شرطت الخمیس با امیرالمؤمنین یه پیمان بسته بودن، پیمان جان. گفتن یا علی ما با تو تعارف نداریم، جونمون، مالمون، زندگیمون، به ابی انت و امی یا ابا عبدالله همه فدای تو، یه چیز ازت میخوایم. معامله است دیگه، بیعت از ماده بیعه، بی یعنی معامله، خرید فروش، میدم میگیرم، من جونم و میدم و مالم و میدم و زن و بچه همش فدای تو، یه چیز میخوام ازت بگیرم. علی فهمودن چی میخوایید؟ گفتن آقا جان آخرت ما مال تو باشه، بهش مهشت هم نمیخواییم، ما میخوام پیش خودت باشیم، با تو باشیم. هم حداس الحسین تحت عرش، تحت العرش، یا حدثون مع ابی عبدالله الحسین. هی با امام حسین گفتگو میکنن، حوریا میان اینا اعتنا نمیکنن، حوریا ناراحت میشن، منزجر میشن، میگن اینا چرا به ما اعتنا نمیکنن، میگن ما با امام حسین کار داریم، با شما کار نداریم. میگن آقا بفرمایید بهشت، میگن بهشت ما ابا عبدالله الحسین. این متن روایت و حرف، مثلا فکر نکنم دارم احساسی حرف میزنم، متن روایت رو دارم برات میخونم، فرصت کمه، اینقدر نمیتونم هی همه عربیاشو بخونم، کامل و زیارات سند مند همه قطعی. نترسانیدم از قیامت، قیامت قد و بالای حسین است. کل خلاصه اون روایت اینه. حضرت فهمودن که حب نوف بیدارید یا خوابید؟ گفتن آقا این کاری که شما میکنی که خوابش میبره. حضرت فهمودن که این عالم رو خدا برای ما خلق کرده، ما باید چی کار بکنیم برای خدا؟ بگذاریم، اینا ربیون امیرالمؤمنین بودن، جون میدادن مال حضرت، نشونشون هم این بود. حضرت میگفتن سرتون رو بتراشید، مثل اینکه الان میرن سربازی سرشون میتراشن متفاوت باشن. اینا تو شهر که راه میرفتن سر تراشیده بودن، میگفتن اینا نوکر امیرالمؤمنین، فدایی امیرالمؤمنین. آیا احمدی میانجی خدا رحمتشون بکنه تو مدرسه شهیدین، میگفتم ببین اینا نیرو انتظامی امیرالمؤمنین بودن، تو شهر وقتی راه میرفتن همه از اینا حساب میبردن. اینا ربیون بودن، همه اهل بیت یه ربیون داره. یه روایت داره خلاصش اینه که روز قیامت خدا ربیون اهل بیت رو صدا میزنه. تک تک اهل بیت یه افرادی دارن، این افراد فدایی بودن، این افراد حلقه میانی جامعه هستند، اینا خیلی مهمه فدات بشم. ربی با ربانی فرقش اینه، ربانی یعنی یه شخص الهی، شخص عارف به الله، ربی یعنی مطیع، یعنی کسی که متصل به امامش هستش. عالم ربانی کار امامت رو در جامعه میکنه، ربانی امامان جامعه هستن، ربیون فدایی امام جامعه و تأثیرگذار در متن جامعه هستن، بهشون میگن حلقه میانی. امروز آقا رو این حلقه میانی خیلی کار داره، اصلا نوع خطابهای آقا با حلقه میانیه، بیانیه گام دوم برای تربیت حلقه میانی جامعه بود. نخبگان نخبگان که آقا میکنن همون ربیون هستن، همون حلقه میانی جامعه، کسانی که همراه امامند و تأثیرگذار در جامعه. دقیقا شرطة الخمیس امیرالمؤمنین ربیون بودن با همین نگاه، حلقه میانی. خدا توی قرآن میفرماید حضرت عیسی ربیون تشکیل داد. فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الله قال الحواریون نحن انصار الله. حواریون در واقع ربیون حضرت عیسی بودن. چی کار میکردن؟ میرفتن تو خونه ها کار میکردن، فدایی حضرت عیسی بودن، تو خونه ها کار میکردن. اصلا علت این که بهشون میگن حواری اینه، لباس مردم رو میشستن، این لباس که تمیز میشد میگفتن ببین انسان هم چرک میشه، روح انسان نیاز به تمیزی داره، هرچی به حضرت عیسی نزدیک بشید تمیز میشید. نحن انصار الله. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الله قال الحواریون نحن انصار الله. آی مؤمنین، شما هم حلقه میانی امامتون باشید، شما هم حلقه میانی فرماندهتون باشید، شما هم ربیون امامتون باشید. امروز امام ربیون میخواد. بعدش هم خدا توی قرآن میفرماید که این ربیون این خصوصیت رو داشتن. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، ذره ای تو مسیر امام، تو حرکت پشت سر امام شل نبودند. و ما ضعفوا و مستکانوا والله يحب الصابرین و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا. خصوصیتشون هم این بود، نق نمی کردن، قرقر نمی کردن، مشکلات رو گردن مسئولین و این و اون نمی انداختن. خودشون می گفتن ما مقصریم، ما کمکاری کردیم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا. امرنا آقا تقصیر ماست، ما گدایی کردیم، من خوب تبلیغ نکردم، اون دانشجوه میگه من خوب کارم رو انجام ندادم، اون نونواه میگه من نون خوب نپختم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا. خدای این بعد خودمون اصلاح میکنیم. به اینا میگن حلقه میانی. اینا از اصلاح خودشون برای اصلاح جامعه استفاده میکنن، هیچ وقت مشکلات و گردن دیگران نمیندازن، اهل قرقر کردن و نقنق کردن نیستند. اینا آدمای امامند. ما واقعا امروز تو جامعه ما اینو الان میخوایم. این آیه رو خواهش میکنم تأمل بکنید. و ثبت اقدامنا، خصوصیت بعدشون نه، خدایا پای ما رو تو این مسیر محکم بکن، شل نمیان، تردید نمی کنن. و انصرنا علی القوم الکافرین، دائما دنبال پیروزی بر دشمن هستن. اینا بهشون میگن ربیون. بعد علامه طباطبایی، باز بهتون یه کد بدم راجع به همین بحث ربیون، دلم نمیخواد ازش بگذرم، توی ذیل آیه 200 سوره آل عمران مفصل این بحثو میکنند که میگن وقتی که توی این فضای یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، این موضوع رو مطرح میکنند که اینها یک روح جمعی تو جامعه پیدا میکنند و این روح جمعی قدرتش به شدت بالاتر از حرکت فردیه. اینا تیم تشکیل میدن، اینا حزب تشکیل میدن. الا ان حزب الله هم الغالبون. اینا روح جمعی دارن. خودش دوره اینجا یه بحثیه، من حقیقتش الان همین الان توی حوزه علمیه دارم اخلاق شهر رو مطرح میکنم، درس میدم برای طلبه ها. اونجا اثبات کردیم، یه 10 جلسه کار کردیم که آقا شهر جامعه غیر از تک تک افرادش یه روح دیگری داره به نام اون من توسعه یافته، اون انسان جمعی. این قدرتش خیلی بالاتر از تک تک افراده. این تربیت باید بشه، اون خیلی مهمه. علامه طباطبایی میفرماید قدرت اصلی تو جامعه مال اون انسان جمعیه، مال اون هویت جمعی است. ربیون اون هویت جمعی رو تشکیل میدن، اون حلقه میانی یه قدرت عظیمی رو تو جامعه ایجاد میکنن. و اینم به شما بگم، هیچ وقت دشمن با موشک نمیتونه این هویت جمعی رو، این ربیون رو از بین ببره. اتفاقا هرچی جنگ بشه قدرت اون حلقه میانی، اون ربیون خیلی بالاتر میره، برای همین تا ما این قدرت ربیون رو داریم هیچ وقت اسرائیل به ما بفرمایید خیال تو راحت آره جنگ درست نمی کنن. من اینو اینجوری رو خیلی راحت به شما بگم، اونا اول قدرت ربیون رو زمین می زنن. همین تازگی امروز این منتشر شد، یا حداقل من امروز دیدم، به عبری عکس یک خانم چادری محجب رو زده و عکس یک روحانی. روحانی به من الامه، شما هم روحانی هستید. بعد میگه قدرت اصلی این دوتا هستن، این دوتا رو زمین بزنی کار تموم میشه. خانم محجب ربیونه، حزب اللهی ربیونه، اینو باید بزنن. موشک تا این قدرت هست، موشک قدرت ما رو خیلی بیشتر میکنه. جنگ خیلی قدرت ربیون رو بالا میبره، تو جنگ ربیون قدرت میگیرند. من به شما قول میدم، خیلی قاطعانه میگم، اسرائیل اول قدرت ربیون رو با اختلاف داخلی میگیره، بعد حمله میکنه. میگیره نمیتونه، ولی من دارم آینده پژوهی آینده نگری میکنیم که بعد بگیم آقا مواظب باشیم، هوای ربیون رو داشته باشیم، حلقه ربیون محکم بچسبیم. والله حرام شرعیه، به خدا حرام شرعیه، والله حرام شرعیه، تکرار دارم میکنم، حرام شرعیه پخش کردن هر کلیپ، هر نوشته، هر صوتی که به اختلاف داخلی تو کشور ما دامن میزنه. والله حرام شرعی اون آدمی که در اثر یه اشتباهی تو دانشگاه علوم تحقیقات یک نفر یه اشتباهی کرد، باید جلوش گرفته بشه، ولی وقتی میاد منتشر میکنه بعد زیرش میگه زایشگاه فلان، والله این کار حرام انجام داده. تو داری قدرت دانشگاه ما رو، ربیون ما رو زمین میزنی، چرا توهین میکنی؟ به خدا قسم به هر کدوم از نهادهای ربیون کشور امروز خود ما توهین بکنیم، بالاترین گناه شرعی رو انجام دادیم. خب بله اشتباه میکنه، یه بازیگری اشتباه میکنه، مثلا توی محیط مختلطی رفته، نمیدونم با یه نامحرمی دست داده، بابا تو این رو الان منتشر نکن. میتونیم این آدم رو بیاریم تو جمع ربیون، آبروش رو میبرید، دیگه حذف میشه. این هنوز پا نذاشته روی اصل جبهه حق، رو امام حق، اشتباه کرده. مگه من اشتباه نمی کنم؟ میدونید حالا بعضی از چیزها نمیتونم الان پشت تریبون بگم، ولی میدونی به ما گفتن ببین تو رو خدا مواظب باشید، دشمن الان داره به شدت رو رفتار ما روحانیون، خانم چادری، بچه حزب اللهی، بچه مسجدی، بچه بسیجی تو دانشگاه به شدت زوم کرده، کوچکترین اشتباهی از ما سر بزنه خودشون کلیپشو منتشر میکنن، بزرگ نمایی میکنن تا من آخوند رو چنان منفور بکنن، توی حزب اللهی رو چنان منفور بکنن که خدا میدونه. لذا الان تو این موقعیت، حالا که ما وارد فضای ربیون و حلقه میانی شدیم، تو رو خدا دست از احتیاط بر ندارین تو حرکات اجتماعی. به خودم دارم میگم، شاید الان یه نفر بیاد تو خیابون به من روحانی فوش بده، شاید خواهر من بخواد بیاد به من فوش بده، دختر بی چادر بی حجاب. الان وقتش نیستش که ما تو جبهه داخلی بیایم اختلاف را بندازیم. تو رو خدا بوی فتنه رو احساس نمی کنی؟ از اون هفته اول میاد منتشر میکنه اون خانومی که چادریه، اون خانوم بیهجاب، مثلا یه اتفاقی افتاد، حالا من دیگه وارد ریز نشم، منم منتشر نکنم. بعد نمیدونم یه آقای اومد به یه خانومی مثلا فرض بگی، اونو میان منتشر میکنن. بعد یه خانومی تو دانشگاه علوم تحقیقات یه اشتباهی میکنه، میان منتشرش میکنن. چی کار میخوای بکنی؟ بعد خود بچه حزب اللهی زیرش یک کپشن میزنه، بدترشو دوره منتشر میکنه. والله بسیاری از این فورواردها الان اثر تخریبش از موشک اسرائیل خیلی بالاتره، خیلی بالاتره. خودمون با دست خودمون تونتون داریم فوروارد میکنیم. من خواهش کردم تو جمع رفقای خودمون توی قوم، رفقایی که منبر میرم و اول، بچه ها اصلا فوروارد رو بر خودتون ممنوع بکنید، نکنید دیگه فوروارد، مگر چیزی که یقین دارید. توی اتحاد جبهه داخلی 1-2 روایت گروه، روایت گروه چی بود؟ فقط مثل قوم قرهون مثلو، راجب ضربه‌ای که به دشمن زدیم اون چیزا رو برین منتشر بکنید. خب ادامه بحثم رو بگم. پیامبر اکرم نشستن زیر درخت، بل درود درود، به همون مقدار هفته گذشته داریم میرسیم، متاسفانه خیلی حرف داریم برای گفتن. جامعه ما امروز به روایتگری خیلی نیاز داره. پیامبر نشستن، یه عده‌ای دوباره منافقین، گفتم این منافقین اثرشون از ضربه دشمن بسیار کاری تره، چون میدونید خالد ابن ولید با 200 سواره اومد جلو پیغمبر رو برای زیارت خانه خدا گرفت. پیغمبر بدون تردید، همون پیغمبری که قاطعانه خواب دیده بودن فرمودن ما قطعا وارد مسجد الحرام میشیم، راحت نشستن دستشون آوردن جلو فرمودن مسلمونا بیاین با ما بیعت بکنیم برگردیم. 10 سال با اینا صلح کردیم. اینجا اوج میدون منافقین شد. خدا گاهی اوقات یه امتحاناتی رو پدید میاره، آماده یه امتحانات سنگین باشید. خدا گاهی اوقات یه امتحانات وحشتناکی رو پدید میاره. خدا خودش تو قرآن قسم میخوره، سوگند میخوره، لتدخلن نه، لام لام تأکید، جواب قسم، نون مثقله، شما قطعا وارد مسجد الحرام میشین. پیغمبر میره میشینه میگه بیا با هم صلح بکنیم، 10 سال ما وارد مسجد الحرام نمیشیم، با مشرکین هم کاری نداریم، دو صلح باشیم. امتحانه دیگه. این منافقین شروع کردن مسخره کردن. یا رسول الله، خدا هم دروغ گفت؟ تو هم دیگه دروغ گفتی؟ تو که گفتی که ما قطعا میریم اونجا رو میگیریم، که تو که گفتی ما بریم زیارت خانه، ما اصلا اومدیم زیارت، ما اصلا محرم شدیم، چون میدونی اینا تو مسجد شجره، مسجد شجره فعلی ذوالحلیفه اونجا محرم شدن. آقا ما محرم شدیم، اصلا ما نمیتونیم از احرام در بیاییم، حالا تو برای پیغمبر داره احکام داره میگی. ما نمیتونیم از احرام در بیاییم، نه اصلا امکان نداره، ما باید بریم زیارتمونو بکنیم. پیغمبر اکرم دوباره اینا رو آروم کردن، اطیع الله و رسول و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. هر گونه اختلاف داخلی، ببین اینجا خدا میفهمد اطیع الله و رسوله، دور نفهمد اطیع و رسوله، یعنی اطاعت از امام جامعه همان اطاعت خداست. من اینو بارها گفتم بچه ها، تو رو قرآن کلمه ولایت فقیه رو برای مردم توضیح بدید، هنوز این کلمه توضیح داده نشده. ما کاری به شخص آقای خامنه ای نداریم، خوب دقت بکن، ما به فتوای ایشان کار داریم. ایشان هر کلمه ای که میگوید بر اساس استنباط هست. استنباط در فرهنگ شیعه یعنی کلام خدا، یعنی کلام پیغمبر. اگر یه روزی رهبر عزیز اون بگه من فلان حرف و فلان موضع رو فلان دستور رو بر اساس دلم گفتم، چون دلم میخواست این حرف رو زدم، ما به رهبر میگیم آقا دل شما با دل من چه فرقی میکنه؟ اطاعت بیچون و چرای ما از رهبر همان اطاعت بیچون و چرای خداست. لذا خدا توی قرآن میفرماید وقتی اینا برگشتن از بیعت، بلا فاصله خدا گفت انا فتحنا لك فتحا مبینا ید الله فوق ایدیهم ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. من این فرهنگ رو میخواستم، اونایی که پیغمبر با تو دست دادن عین دست خداست، همان دست خداست، چون با خدا دست دادن پیروز شدن. این میشه جریان ولایت فقیه در دوران غیبت. میزان اطاعت ربیون از امام جامعه و تأثیرگذاری رو عموم مردم جامعه، درجه این جریان ما رو به پیروزی میرسونه. لذا بلا فاصله خداوند متعال بعد از همین آیه، این همین آیه که میفهمد ان الذین یبایعونک، بلا فاصله میفهمد اصابهم فتحا قریبا انا فتحنا لک فتحا مبینا، چون پیروز شدیم، تموم شد، بیعت کار رو تموم کرد. هر گونه اختلافی تو این وسط، آقا پس چرا اینجوری شد، آقا چرا زود شد، آقا چرا دیر شد، اون آقا میگه که امشب ما نزنیم کار تمومه. شما چی کار هستی؟ ببخشید امشب نزنیم کار تمومه یعنی چه؟ ما امام داریم، با
بارها گفتم اون جلسه من گفتم این جلسه من میگم، یکی از کارهایی که خود دشمن میاد انجام میده تو دهن ربیون بچه حزب الله یا حلقه میانی میندازه، میگه که آقا که مظلومه، آقا که قدرتی نداره، جرف غلطیه. همینم دوره کار دشمنه. آقا خودشون سال 95 تو جمع خانواده شهدا فرمودم این که میگن من مظلومم حرف بی خوده، اتفاقا ما قدرت داریم، رهبر مقتدری داریم به لطف خدا، تمام سپاه و ارتش و نظام و غیر نظام و همه ازشون دارن اطاعت دارن میکنن، خودمون کار خراب نکنیم. تو مرحله بعد من یه مدل جمع جورتر بحثم رو بگم، یه صلوات بفرستیم. خب خیلی خلاصه من اینا رو چون جلسه گذشته گفتم سریع عرض میکنم. اینا برگشتن، قدرت گرفتن، جنگ خیبر ایجاد شد، جنگ های مختلف ایجاد شد، این دفعه برگشتن با 12-13 هزار نفر برگشتن. دشمن ترسید. خداوند متعال این جریان رو اینجور روایت میکنه که وقتی اینا با یه ایمان عجیبی برگشتن، قذف فی قلوبهم الرعب نصرهم بالرعب، این رعب باعث شد الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، تو جریان احد تا بهشون گفتن که دشمن قدرتش زیاده، فزادهم ایمانا، اینا ایمانشون بیشتر شد، ایمانشون که بیشتر شد ترس دل دشمن افتاد. دقیقا همین اتفاق تو فتح مکه افتاد. هی به اینا میگفتن بابا دشمن تو این مدت کلی تجهیزات گرفته، از یه وعده صادق یک تا دو، از دو تا سه کلی تجهیزاتش عوض شده، بترسید فلان. اینا میگفتن ایمان اون بالا طرف، تجهیزاتشون بیشتر شده، قدرت گرفته، ما ایمان اون بیشتر شد. این اتفاق باعث شد که اینا تسلیم بشن. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفهمد توی خطبه 56 نهج البلاغه، فلما رأى الله صدقنا انزل بعدونا الكبت و انزل علینا النصر حتی استقر الاسلام، تا خدا دید ما صادقانه اومدیم بدون هیچ گونه خونریزی قدس آزاد شد و اسلام مستقر شد. یکی از چند تا نکته‌ای که من تو جلسه گذشته نتونستم بگم الان تیتروار سری بگم، یکی از قدرت‌های خیلی مهم توی این صحنه قدرت شهداست. می‌دونید این جلسه ما الان به یاد شهدای جبهه مقاومت برگزار شد. ما یه اعتقادی داریم طبق آیه قرآن توی مکتب اسلام افراد وقتی در راه مکتب، فی سبیل الله الذین قتلوا فی سبیل الله، وقتی در راه مکتب به شهادت میرسن، قدرتشون با زمان حیاتشون قابل مقایسه نیست. یه حرف غلطی که میان میزنن، ببین 300 تا نمیدونم چی بود این پیجرها اومدن فرمانده ها رو مجروح کردن، بعد نمیدونم همه این، یه حرف غلطی متاسفانه. جبهه داخلی آقا حماس دیگه تمام شد. چرا؟ بعد سنوار اومدن همین بچه خودمون، همین حلقه میانی خودمون، حماس که دیگه تمام شد دیگه. بابا آیه قرآن داره، آیه قرآن رو گوش بده شما عزیزم، سوره آل عمران، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات فرحين بما آتاهم الله و يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. زیر من خلفهم یه خط بکشید. اونایی که پشت سر شهدا حرکت میکنن دائما از شهدا دارن بشارت میگیرن و دائما قوه قدرت پیدا میکنن برای حرکت های بعدی. من به شدت معتقدم قدرت حماس بیشتر شده که کمتر نشده، قدرت حزب الله بعد از رفتن سید حسن نصرالله بیشتر شد که کمتر نشد. خود سید حسن نصرالله میگفت، حالا اینو که جالب، خود اسرائیلی ها قبلا سر قضیه آقای رئیسی این موضوع رو اعتراف کردن، خیلی برای من جالب بود، یا بعد از حاج قاسمی که این دوتا که گفتن که اینا یه جریانن، ما سید عباس موسوی رو زدیم، همون سید عباس شد سید حسن نصرالله. حالا ادامهش اینه، سید حسن نصرالله رو زدیم، همون سید حسن نصرالله شد سید هاشم، همون سید هاشم شد آقای نعیم قاسم. اینه همون مکتبه، مکتبو که نمیتونن بزنن، که آدمای مکتبو میزنن، آدمای مکتب رو بزنن، بگوشید ما رو، ما قوی تر میشویم. اصلا مکتب اینجوریه، مکتب نظام، اون جریان اصل اندیشه اسلامی، مکتب و نظام اسلامی این شکلیه، هرچی آدماش کشته تر میشن نه قوی تر میشن. پس من یه چیزی راحت تر بهتون بگم، بعضی ها تو همین حلقه میانی الان اینجوری میکنن، مثلا دوتا بنر این رژیم طویله اسرائیل میزنه توی خیابوناش، مثلا عکس آقا رو میزنه، نوبت ایشونه. خب بعد این ور ربیون هی شروع میکنن آقا بره چی میشه، وای بابا آیه قرآنه و ما محمدون الا رسول، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا، قد خلت من قبله الرسول افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. آی ما فریاد میزنیم ای دشمن خبیث، تو بدان ما تمام نشدنی هستیم، چون مکتب اسلام داریم. آقا رئیس اسلام، محور اسلام، بنیانگذار اسلام، پیغمبر تو جنگ احد هی میخواستن شل بکنن ربیونو، اون قاتل معهو همراه پیغمبر رو شل بکنن، گفتن پیغمبر کشته شد. خدا گفت چه خبرتونه، پیغمبر نهایت کشته شده باشه دیگه، می پیغمبر کشته بشه ضربه به اسلام میخوره، یه امیرالمومنین پشت پیغمبر هست، امیرالمومنین کشته بشه یه امام حسن جان پشتش هست، یه امام حسین جان پشتش هست، یه امام سجاد فداش بشن پشتش هست. چه اتفاقی میفته؟ ما مکتب داریم، اصلا ما ضرب ناپذیریم، ما خیلی محکمیم، خیلی بیشتر از اون که بشه تصور کرد، ما اصلا قائم به شخص نیستیم. ته شهادت دیگه، ما با شهادت قدرتون خیلی بیشتر میشه، رهبری ما قدرت فوق العاده بیشتری پیدا میکنه. آیه اسرائیل بدونید ما اهدالحسنیان هستیم، رهبر اون باشه قدرتمنده، نباشه بیشتر قدرتمنده، اینجوری هستیم، باور کنید. ما یه اعتقاداتمونه، ذره تو دلتون ترس ایجاد نشه، ترس ما رو میزنه زمین، اختلاف ما رو میزنه زمین. خدا میفرماید که اون کسانی که من خلف شهدا حرکت میکنن اینها به قدرت شهدا قدرتمند هستند. امروز جریان جبهه مقاومت دقیقا همین اتفاق داره براش میفته، بکشید ما رو، ما بیدارت، ما زنده تر میشویم، ما قدرتمندتر میشویم. نکته دوم، ببخشید باید خیلی سریع عرض بکنم، نکته دوم آیه انعام، سوره انعام آیه 44، فلولا اذا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. آقا چرا وقتی یه بلایی سرتون میاد تضرعتون بالا نمیره؟ من اصلا بابا این ابتلا رو ایجاد کردم برای اینکه شما توی نماز شب زجه بزنید، برای اینکه صدای زجه ها بلند بشه. ما امروز عوض این که صدای زجه ها در عموم مردم بلند بشه، صدای قر زدن ها و چرا میزنیم، چرا نمیزنیم، چرا فلان چیز اینجوری شد، اینا زیاد میشه. این غلطه. فلاولات از جا اهم بعثنا تضرعو. خدا توی قرآن میفرماد از تستقیسون ربکم فستجاب لکم. ببین تو جنگ، این مال جنگ بدره، میگه تو جنگ بد شما اومدید یه مرتبه دیدید بابا ما کلن 8 دونه شمشیر داریم، 1 دونه نیزه داریم، چند تا تیرکمون داریم، یه چند تا نمیدونم شطور داریم، بقیه همه پیاده و با سنگ و چوب، اونور دشمن 1000 خورده ای آدم با کلی تجهیزات. اولش اینا گفتن خدا از تستقیسون ربکم، شما استقاسه کردید، من چی کار کردم؟ انی ممد دکم به الفن من الملائکت مردفین. ما تکیهمون به بعضی ها، احساس میکنن آقا ما خیلی موشک داریم. ببین تو رو قرآن تکیهت یعنی موشک ها و نمیدونم زیر زمین های پر از موشک و تجهیزات اون نباشه، و به خدا اون کار اصلی رو انجام نمیده. ما اگه چوب داشته باشیم دستمون اما استقاسه بکنیم، خدا بلده چی کار بکنه، ما قدرت اون استقاسه هست. و ما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم و من نصر الا من عند الله. نصرت فقط از جانب خداست، از جانب پهباد و موشک نیست. ما با قدرت ایمان اون پهباد میزنیم، موشک میزنیم، پیروزم میشه. این استغاثه خیلی مهمه. من دیگه فرصت تمام شد. یک موشک خیلی مهمی ما داریم، یه سلاح هسته‌ای خیلی مهمی داریم به نام سیف سجادیه. یه روز میشه، یه شب من میام فقط سیف سجادیه و شیوه ارتباط با این کتاب دعا برای پیروزی رو براتون میگم. به شدت معتقدم بعد از امام حسین علیه السلام، امام سجاد امت پیغمبر رو به یک سلاح بسیار کاری به نام دعا مسلط کرد. امروز این دعا و معارف این دعا بین ما محجوره. اینو باید روش کار بکنیم. این باشه یه موقعی طلبتون. فقط من اینو به شما بگم، امیرالمؤمنین فرمودن تمام وظایف شما در قالب دعا بیان میشه. خطبه 113، اجعلوا ما افترض الله علیکم من طلبکم واسالوه من اداء حقه. مفتر از الله تو طلب از جانب خداست. این مفتر از الله رو خدا تو امام سجاد تو سیف سجادیه بیان کرده. اینو انشاءالله باشه برای یه موقع دیگه محضرتون عرض میکنم. اسد حسن نصرالله خودشون میگند، میگن که یه دعایی به دست من رسید برای توسل. من برای اینکه یقین پیدا بکنم توی یه سفری به ایران رسیدم محضر آیت الله بهجت. سید حسن نصرالله خدمت آی بهجت هم رسیده. یه با آی بهجت گفتم، آی بهجت فرمودن بله استادمون آی قاضی فرمودن این خیلی مؤثره. من این دعا رو پیدا کردم. توی روایتیه، روایتش هم خیلی جالبه که امام حسین خودشون فرمودن جانم فداشون بشه. یا محضر پیغمبر رسیدم، پیغمبر اکرم فرمودن به ابی انت و امی یا ابا عبدالله، ابی ابن کعب منافق مدینه اعتراض کرد، گفت آقا شما با اون مقامتون فدای امام حسین میشین؟ بعد امام حسین پیامبر اکرم، اینو راوی خود امام حسینه، پیغمبر فرمودن که شب معراج توی عرش الهی دیدم ان الحسین مصباح هدن و سفینه و نجات. بعد ادامش پیغمبر فرمودن در صلب فرزندم حسین امام سجاد برای هر کدوم از اهل بیت دعای اون امام رو میگن تا میرسن به امام زمان. فرمودن دعای امام زمان و مرتبط با امام زمان این دعاست. یکی دعای عظم البلا که من از این روایت متوجه شدم که سند عظم البلا تو این روایته، و یکی هم این دعا که سید حسن نصرالله فرمودن که هر موقع ما میخوندیم طعم پیروزی رو میچشیدیم. یا من اذا تضایقت الامور فتح لنا بابن لم تذهب الیه الاوهام فصل علی محمد و آل محمد افتح اللهم صل علی محمد و آل محمد افتح لامور المتضایقه بابا لم یذهب الیه وهما یا ارحم الراحمین. همین یه خط، یه خط و نیمه، ولی خیلی اثر داره. این دعای منسوب به امام زمان علیه السلامه. اینم گفتم که حواسمون باشه، دعا خیلی کار میکنه. یه چیز دیگه هم کار میکنه دیگه. اینم دوره سید حسن نصرالله بگم، چون ایام چهلم شهادت سید حسن نصرالله است. میگه تو جنگ 33 روزه هر بار کم می آوردیم متوسل به مادرمون فاطمه زهرا می شدیم. حاج قاسم رحمت الله علی یه مصاحبه‌ای با سایت آقا داره که تو سایت آقا مفصلش هست. ایشون نقل میکنه، میگه تو جنگ 33 روزه خودم کاملا در جریان هستم. اونجایی که کار دیگه تنگ شده بود، دیگه همه داشتن ناامید میشدن، یکی از برادران حزب الله، ایشون اینجوری میگه، میگه من متوسل به حضرت زهرا سلام الله علیها شدم. گفتم مادر خیلی کار برامون سخت شده. میگه پرده از جلو چشمم رفت. نمیگه تو خواب، آج قاسم هم نمیگه تو خواب، میگه پرده از جلو چشمم رفت، دیدم خانم با همراه یه عده‌ای از خانم ها از زینب جانمون فرمودند، فرمودند مادرم وقتی میخواست بره مسجد و اقبلت فی لمت من نساء قومها و حفدتها، حضرت تأکید داشتن که وقتی میخوان توی جمعی برن با عزیزانشون میرفتن. شاید بعد از قضیه فدک هم که قبال فدک رو گرفتن، بنابر این جریان این درست باشه که با پسر بزرگشون امام حسن مجتبی علیه السلام وارد کوچه شدن. این قطعیه، انگار حضرت زهرا سلام الله علیها بیرون که میخواستن برن با یه جمعی میرفتن، چون دخترشون فرمودن با خانومها وارد مسجد شدن. نم چه دلم اینجا رفته، یعنی نمتونم بیام بیرون، ایستادم روی پنجه پا، اما دستش از روی سرم رد شد و بر مادر خورد. تو رو خدا تصویر بکنید، مادر میخواد بره بیرون، پسرم حسن جانم بیا مادرت رو همراهی بکن، انتظار داره از پسر بزرگش قاعدتن لا اله الا الله. بعد اون نامرد میگه، میگه وقتی دیدم حضرت رو ازش پرسیدم چیه دستت؟ لا اله الا الله فعبت ان یدفعها. ایشون به شدت ممانعت کردن که سند فدک رو بدن. فعبت ان یدفعها، شجاع مادرمون. اول صحبت هم گفتم مکتب ما مکتب مقاومته، چون یه مادری داریم به نام فاطمه زهرا سلام الله علیها، توی کوچه تک و تنها جلو نامحرم محکم وایستادن. فعبت ان یدفعها، ندادن قباله فدک رو ندادن. بعد اون نامرد میگه، میگه فصفختو صفقتن علا ظاهر الخمار، میگه از روی روپوش، از روی اون مقنعه که رو صورتشون بود، چنان بر صورت مادر زدم. بعد امام حسن تو این صحنه بودن، ایستادم روی پنجه پا، اما حیف دستش از روی سرم رد شد و بر مادر لا اله الا الله. سید حسن خودت معنوسی با روزه حضرت زهرا، تو چهلم دلم میخواد این روزه رو بخونیم. خودت گفتی، گفتی هر جا ما کم می آوردیم متوسل به مادرمون فاطمه زهرا میشدیم. اون برادر تو حزب الله میگه من متوسل شدم، دیدم حضرت زهرا با یه عده از خانومهایی که اطرافشون رو گرفتن دارن میان، ما وسط جنگ رفتم طرف حضرت، افتادم به پای حضرت، گفتم خانم دیگه دستم به دامن شماست، ما دیگه خودمون کاری نمیتونیم بکنیم. حضرت زهرا فرمودن تمام شد. گفتم نه خانم، الان تانکاشون دارن میاد، مرکاوها دارن میاد، هلیکوپترها، هواپیماها دارن میاد. حضرت فرمودن، گفتم تمام شد کار. گفتم خانم الان ما خیلی تعدادمون کمه. یه مرتبه دیدم حضرت پارچه ای رو از اون چادرشون بیرون آوردن، آیت الله مصباح یزدی فرمودن والله اعتقاد ما اینه رزق همه جهان اسلام از اضافه چادر مادرمون فاطمه زهراست. پارچه ای رو تکوندن، فرمودن گفتم تمام شد. میگه پرده از جلو چشمم رفت، دیدم همین الان تانکاشون از بین رفت، هلیکوپتراشون از بین رفت، حزب الله پیروز شد. شما یقین داشته باشین با همین رمز ما قدس رو آزاد خواهیم کرد. میریم تو قدس برای همه فلسطینیا، برای همه حزب الله، برای بچه های یمن روزه از زهرا میخونیم. این شکلی میدونی چجوری میخوام روزه بخونم؟ این روزه رو میخونم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام تو محراب عبادت بودن، یه مرتبه امام حسن امام حسین اومدن، یا ابتا قد ماتت امنا فاطمه، بابا جان مادر جانمون به شهادت رسید. فقشی علی علا وجهه، علی جنگ احد 92 زخم خورده بود، رو زمین نیفتاد، خودش رو رو پیغمبر انداخت، گفت علی رو بزنید پیغمبر رو نزنید. آی مسلمونای عالم، پیغمبر مدافعش امیرالمؤمنین بود. این علی سپر و
ولای پیغمبر برای شهادت فاطمه به زمین افتاد، خودش رو به حضرت زهرا رسون، گریه کرد، اشکش جاری شد. یا فاطمه کلمینی، همسرم با من صحبت بکن، به خدا من علی ابن ابی طالب هستم. یه چیزی نقل میکنن بعضی ها، من علامان و قل میگم، فاطمه زهرا چشمش رو باز کرد، عشق امیر المؤمنین رو پاک کرد، به اون قسمت جراحت کشید. خودم از پیغمبر شنیدم عشق مظلوم شفا میده. فاطمه زهرا به گریه علی گریه کرد، صدا زد امیر المؤمنین، یا فاطمه یا سیدتی ما یبکیک، فاطمه جان من عزادارم، من دارم عزیزم رو از دست میدم. میدونید 30 سال بعد امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودند الخضاب و زینتون و نحن قوم فی المصیبه. آی مردم، من علی که محاسنم سفید شده، به من ایراد نگیرید، ما در مصیبتیم. ابن ابی الحدید نقل میکنه، میگه یه نفری پرسید علی کجاش تو مصیبته، پسر بزرگ، دختر بزرگ، حاکم جهان اسلام. یه نفری گفت ساکت باش، 30 سال پیش با دست خودش همسر جوانش رو نیمه شب توی خاک گذاشت، شرمنده شد، رو کرد پیغمبر شکایت کرد. فهمه از سؤال، از من یا رسول الله سؤال نپرس، لا اله الا الله. فاطمه جان من عزادارم، تو چرا گریه میکنی؟ فاطمه زهرا گریه میکرد، میگفت ابکی لما تلقا من بعدی، علی بعد از من خیلی مظلوم میشی، من از فاطمه نگران تو هستم علی جانم، بذار برای تو گریه بکنم، نگران تو هستم. یه جمله حرفم تمام. یا فاطمه شما نگران امیر المؤمنین بودی، یه پسری داری به نام ابا عبدالله الحسن، اونم با نگرانی به شهادت رسید. اما میدونی نگرانیش چی بود؟ امام زمان فرمود تو دیر و طرفن خفیان الی رحلک و خیامک، لا اله الا الله، قد رشح جبینک، عرق رو پیشونید نشست، هی نگاه میکردی به طرف بچه هات، نگاه میکردی میدیدی خیمه ها رو دارن میسوزانن، صدا زدی یا شیعت و شیطان، الان حسین زنده، بیایید کار من رو تمام بکنید. تا این جمله رو گفت امام زمان فرمودن و شمر و جالس.